میکنم به جای لطفاً میگم تو ترانه خواهشن، یعنی یه کلمه غلط وارد میشه. به نظرم این انحطاط در جنبه‌های گوناگون، هم اخلاقی و ادبی و هم در ساختار و زیبایی شناسی قابل بررسیه.
خیلی ازتون متشکرم، چقدر نکات خوبی رو اشاره کردید. آقای دکتر عبداللهی خیلی ساکتید و با دقت گوش میکردید مثل همیشه. ما حتی در مورد لحن همیشه نگرانیم، ما میگیم که لحنمون داره دنیایی از احساسات، عواطف و حتی ادبی که جناب آقای شهرزاد بهش اشاره داشتن رو انتقال میده. از دیدگاه روانشناسی شما به این موضوع چطور نگاه میکنید؟ دغدغه است دیگه. نه
بله، خیلی استفاده کردم از صحبت‌های جناب آقای شهرزاد. یه جمله از سقراط بگم و بعد بحث رو آغاز کنم. سقراط میگه که افرادی که کلمات زیبا و کلمات درست رو گوش میکنن، به احتمال زیاد اینها درست فکر میکنن و هیجانات درست و منطقی رو تجربه میکنن و رفتار منطقی و درستی رو از خودشون صادر میکنن. خب اگر ما بیایم این رو، این فرمول رو در ارتباط با شعرمون در نظر بگیریم، یعنی ترانه سرای ما شعری بگه که توش کلمات بی‌ادبانه باشه، مخاطب ما اون شعر رو گوش میکنه. وقتی که اون شعر رو گوش میکنه، ممکنه که با اون شعر، با اون کلمات فکر بکنه و وقتی که با اون کلمات فکر میکنه، هیجانش هم تحت تاثیر اون کلمات قرار میگیره و رفتاری هم که ازش صادر میشه رفتار نادرستی خواهد. در نظریه روانشناسی اعتقادشون بر اینه، یک نظریه است به نام نظریه چارچوب ارتباطی، یعنی چارچوب ارتباط یک نفر با خودش و چارچوب ارتباط یک نفر با کسی دیگه. دقیقاً کلید چار ارتباط در نظریه چارچوب ارتباطی زبانه و به عبارتی در روانشناسی اصلا تفکر انسان با کلماته، یا با کلماته یا با تصاویره. ممکنه که بعضی جاها هم با حسهای دیگه هم فکر بکنن، مثلا ممکنه که با حس بویایی هم یک نفر بتونه فکر بکنه، ولی در نهایت ما برمیگردیم به این دو واژه که یکیش خود کلمات هست. این کلمات نقش بسیار مهمی داره و اعتقادشون است که اگر شما بخواهید یک فردی رو به شکلی تربیت بکنید که اون فرد بتونه برای خودش یک فرد مفیدی باشه، باید کلمات خوب رو به کار ببره. در تعامل با خودش در وهله اول، در وهله دوم در تعامل با دیگران. اگر این کلمات صحیح نباشه، اون آدم نمیتونه فکری رو بکنه که فکر سالمی هست. ما الان خیلی از ترانه ها رو داریم که انقدر الفاظ رکیک به کار میبرن، حتی شاید ترانه هایی داشته باشیم که تشویق میکنن به رفتارهای نادرست و اینها همش میتونه تأثیر منفی بتونه بذاره در مخاطبه که این ترانه ها رو گوش میکنه.
خیلی متشکرم از شما. امروز داریم در مورد ترانه هایی صحبت میکنیم که به جای قربان صدقه رفتن معشوق، زبان به توهین و ناسزا و آرزوی مرگش باز کردن. در این مورد که همیشه پیش میاد که عاشق از معشوق گله داشته باشه بحثی نیست، که ما در اشعار شاعران بزرگمون همین رو میبینیم. اما اینکه این واژگان خاص در ترانه های جدید دیده میشن، یک مشکل بسیار جدی است. در برنامه امروز با حضور سه کارشناس محترم به بررسی این موضوع میپردازیم.
تا به حال برایتان پیش آمده که با شنیدن یک موسیقی پاپ جدیداً منتشر شده حس ناخوشایندی به شما دست دهد؟ احساس کنید به جای کلمات عاشقانه با حجم زیادی از فحش و ناسزا و کلمات ناشایست در یک ترانه روبرو شده اید؟ تصور میکنید روحتان به جای بهره بردن از لطافت عاشقانه و شاعرانه با خشونت بسیاری درگیر شده و حس ناخوشایندی به شما منتقل میکند؟
فکر نمیکردم پیشت دلمو جا بذارم، خنده های دکوریت حسمو در میارم.
خیلی ها حداقل یک بار در کودکی این جمله را از بزرگترهایشان شنیدند که اگر فحش بدهی در دهانت فلفل می ریزم. تحقیقات نشان داده فحش دادن نوعی خشونت کلامی است و مانند خشونت فیزیکی می تواند آثار زیانباری بر روان انسان ها داشته باشد. آثاری مخرب که تا سالها می توانند اثرات جبران ناپذیری به همراه داشته باشند.
دلم تنگ است و سخلا و زرمارتم میگی نیستم قلبت خورده ترک خب به درک معرفت کی بد من دلش میره.
کارشناسان عقیده دارند برخی از افراد در تصورات خود فحاشی کردن را به عنوان راه حلی برای گذر از چالش ها می دانند. راه حلی که با استفاده از آن می توانند به هدف خود برسند و چیزی را که می خواهند به دست بیاورند، حتی به قیمت آسیب های شدید روانی. اما وقتی این فحاشی به موسیقی و ترانه راه پیدا کند، معضل بیشتر می شود. حال از شما می پرسیم، به نظر شما دلایل و معضلات توهین و ناسزاگویی در ترانه های پاپ معاصر به خصوص عاشقانه چیست و چه معایبی دارد؟
چون جو حاکم بر جامعه عوض شده و خیلی از کلمات هم به اشتباه جایگزین کلمات پرمسمای قدیم شدن و خب خواننده برای اینکه بتونه بازار خودش رو داشته باشه، اصطلاحا توی مثلا مارکت موسیقی همچنان باقی بمونه و موسیقی شنیده بشه، نسل جوان خب دانلود کنه و پرطرفدار بشه اون موسیقی، یعنی از این کلمات به اشتباه استفاده میکنن و خب به نظر من اصلا درست نیست.
یه سبک جدید انگاری اومده که در این اینکه دوستش دارن اما میخوام بهش بیاهمیتی کنن. حالا برای اینکه بیاهمیتی کنن میان بهش اینکه توهین میکنن، توهین کردن بهش بیاهمیتی میکنن.
به نظر من برای هر مسئله یک ساحت و یک قداست خاصی وجود داره. مثلا موسیقی خودش یک ساحت مقدسی داره، علم اخلاق یک ساحت مقدسی داره. اگر کسی نتونه این ساحت رو بشناسه و خلاف اون ساحت عمل بکنه، این یک بی اخلاقی اتفاق میفته. کسایی که در موسیقی میان از این مباحث استفاده میکنن کسایی هستن که به ساحت مقدس موسیقی و هنر اهانت دارن.
روانشناسان عقیده دارند موسیقی برای آسایش و لذت روح است، نه خشونت و عصبانیت مضاعف اجتماعی. حال اینکه چرا این خشونت کلامی گاهی کل یک ترانه عاشقانه را پر کرده و به جای خواندن برای محبوب و معشوق به او ناسزا گفته و دشنام می‌دهد و معضلات و دلایل دیگری را به همراه می‌آورد را می‌شنویم از دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس.
خیلی از مواقع ما این رو شاهد بودیم که مثلا توی حتی کشورهای دیگر هم اونهایی که جوانترهایی که میخواستن برای خودشون یه اسم و رسمی بپا کنند شاید یه کارهایی درست میکردن، حالا یه کارهای شاد و عاشقانه یا کارهای غمگین یا چیزی از این قبیل، یا حتی شاید سعی میکنن با گفتن کلمه های ناخوشایند توی ترانه هاشون یه جورایی مثلا به قول معروف بشن، یه جورایی دنبال این باشن که شناخته بشن. متاسفانه ما شاهد این بودیم که این اواخر یه همچین اتفاقهایی تو کشور خودمون هم افتاد. درسته که مشابه همچین کارهایی رو تو خارج از کشور شاهد بودیم، ولی سوال اینجاست که آیا ما صرفا برای مثلا فرض کنید معروف شدن یا مواردی از این دست آیا حق داریم که بیایم از کلام ناخوشایند استفاده کنیم؟ به ذهن من خیر، و به نظر من میبایستی که یک نهضتی فراگیر درست بشه، چه از نظر مسائل فرهنگی در داخل خانواده ها و هم اطلاع رسانی توسط صدا و سیما و دیگر رسانه ها، که واقعا اینها میتونه روی ساختار فرهنگی و روی افکار ما تأثیرات نامطلوب داشته باشه و اصطلاحا همه یه جورایی تحریم و بایکوت بکنم.
قسمت نشد که بگیری دستم و یه بار دیگه.
روانشناسان میگویند دلایل خشونت کلامی را باید در روان هر فرد جستجو کرد. افراد دارای مشکلات روانشناختی زمانی که قادر نیستند تا آنچه را که میخواهند در زندگی به دست بیاورند، خشونت کلامی را در دستور کار خودشان قرار میدهند.
متشکرم که همراه ما هستید در نغمه صحت امروز، به این امید که جسم و جانتون در صحت کامل باشه، هم خودتون هم اونها که دوستشون دارید و دوستتون دارند. امروز در مورد یه موضوع خاص با هم گفتگو میکنیم، اینکه چرا ما از جایی که وصف حال عاشقی و عشق ورزیدن به معشوق بوده رسیدیم به جایی در برخی ترانه هامون که از واژگان سخیفی استفاده میشه در مسیر توهین و ناسزا و آرزوی مرگ. گفتم گله از معشوق چیز عجیب و غریبی نیست، از ابتدا هم بوده. مثلا وقتی جناب سعدی میگه با جمله برامیزی و از ما بگریزی، جرم از تو نباشد گناه از بخت رمیده است، که قربان صدقه رفتنی نیست، داره گله میکنه، اما در بهترین شکل، در مؤدبانه ترین شکل، و حتی انقدر حیا داره که رو به روی معشوق هم نمیسته. اما ما رسیدیم به ترانه هایی که میگه میگی نیستم قلبت خورده ترک، خب به درک، خب به درک. آیه دکتر گودرزی عزیز،
بله اشاره خوبی کردین. الان صاحبم میگه سر زلف تو نباشد سر زلف دیگری، از برای دل ما قحط پریشانی نیست.
آفرین.
اعتراض لطیف به معشوق، و ما در گذشته اینو داریم و همیشه به عنوان یه بخشی در کنار جریان ادبیات ما، چه در شعر و چه در نثر، همین قضیه رو داشتیم. و به هر حال گلایه از معشوق و حتی اعتراض به اون وجود داشته، ولی خیلی مؤدبانه بوده. ولی امروزه در واقع جریانی رو میبینیم که سعی میکنه با توهین و به هر حال تحقیر معشوق حتی کارش رو پیش ببره. خب به نظر من مهمترین دلیلی که شاید بتونیم برای این قضیه اسم ببریم اینه که آهنگسازان و ترانه نویسان سعی میکنن نوآوری بکنن، یعنی حالا علاوه بر موضوعات روانی دیگر که جامعه مبتلا بهشه که آقای دکتر عبداللهی توضیح میدن، حالا شهرزادم در واقع درباره این نظر اشاره خواهند کرد که نظرشون چیه، ولی به نظر من سعی میکنن یکی از موضوعاتی که باعث شده به این فضا روی بیارن نوآوریه. در حوزه نوآوری به هر حال مضامین حرفها به تکرار رسیده. یه بیتی رو بخونم که یکی از خواننده ها خوندن که واقعا آدم تعجب میکنه که چه خودزنی کرده. میگه که بیزارم از هر چی، زن ناتو، از مادرم، از خواهرم، از تو. یعنی برای اینکه یه مضمون مثلا تازه رو بخواد کوک کنه، ترانه نویس حتی به خودش، به مادر خودش و به خواهر خودش توهین کرده. از این مضامین ما در شعر امروز میبینیم، در ترانه امروز میبینیم که متاسفانه همجور که آقای دکتر عبداللهی گفتند باعث تخریب ذهن جوان‌ها هم میشه.
متشکرم آقای شهرزاد. میدونم شما تخصصی به این موضوع نگاه میکنید و دغدغش رو دارید.
ببینید یه نکته مهمی رو آقای دکتر اشاره کردن بهش، مسئله تربیته. مسئله تربیت رو نباید به این سادگی ازش بگذاریم. تربیت خانوادگی و پیشینه خانوادگی قبل از نظام آموزشی و مدرسه و این حرفا، که حالا به اون باید برسیم جداگانه. منظورم چی از تربیت خانوادگی؟ شما با نسلی از خوانندگان و آهنگسازان ایرانی در تاریخ ما مواجه بودید که اینها از عاشق‌ها بگیر تا بخشی‌ها، یعنی از خراسان تا آذربایجان بگیر تا خواننده‌های کلاسیک و سنتی و ردیف دستگاهی، آدمی مثل عبدالله دوامی رو بیا برسون مثلا به چشم‌آذرها، بیا حتی تا مازیار، یعنی هی دارم نزدیکتر میشم. همه اینها وقتی زندگیشون رو، زندگی خانوادگیشون رو بررسی میکنید، میبینی یه مادر هنرمند داشته، یه پدر نوازنده داشته، یه دایی داشته که بهش یاد داده، برادر بزرگتری داشته. خانواده فرهنگی بوده، با ادبیات اصلا زندگی کردن.
الفبا یه خب، ادب هنری رو از ابتدا.
دقیقاً من داشتم فکر میکردم که از آثار گذشتگان، از همین آثار عبدالله خان دوامی مثلا، فرض کن از چه کسی خونده؟ از ملک و شعرای بهار خونده، بعد رشید بهبودوف خونده، بعد خواننده های مختلف بزرگ ما خوندن، آمده رسیده به آقای علیرضا قربانی، یعنی همینطور ادامه پیدا کرده. یک شعر به درستی انتخاب شده، یک خواننده بزرگ ساخته و یک جریان شکل گرفته با یک آهنگ. یعنی اصلا بهار دلکش کهنه نمیشه، هر نسل میتونه با لحن خودش وفادارانه و با احترام بخونه و تکرار
و قصه خودش رو با اون.
دقیقاً. ولی شما واقعا قضاوت بکنید که از آهنگایی که این روزها زیاد شنیده میشن چند درصد در آینده ممکنه که تمایل پیدا بکنن به بازخوانی و احترام.
این خیلی نکته مهمی، هم از دیدگاه روانشناسی هم از دیدگاه جامعه شناسی میشه بررسیش کرد های دکتر عبداللهی، درسته؟
بله همینطوره. میخوام به این موضوع بپردازیم که چرا این اشعار یا این ترانه ها اینقدر مخاطب پیدا کردن. یه دوره‌ای در دنیا بعد از جنگ جهانی دوم، فلسفه‌ای که در دنیا حاکم شد فلسفه ریاضت کشی بود، چون که بابت جنگ جهانی دوم کل دنیا ویران شده بود و باید دنیا ساخته می‌شد و اون فلسفه ریاضت کشی فلسفه‌ای بود که غالب بود. ولی بعد از یه مدتی به دلیل اینکه این فلسفه ریاضت کشی باعث شد که رونق اقتصادی از بین بره و دچار مشکل بشن، یعنی خود مردم نتونن کار پیدا بکنن و معیشت مردم دچار مشکل شد، دنیا به سمت لذتگرایی رفت. از نظر فرهنگی فلسفه لذتگرایی یک سری معایب داره. توی فلسفه لذتگرایی ما باید چند چیز رو غلظتش رو کم بکنیم، یعنی درست و غلط دیگه نداشته باشیم، بجا و درست رو از بین ببریم، این که چه چیزی صحیح هست رو باید از بین ببریم، چون اگر اینها باشه اون فلسفه لذتگرایی نمیتونه کار خودش رو انجام بده. انصاف رو باید از بین ببریم، تربیت رو باید تا حدودی از بین ببریم و اگر این اتفاقات بیفته افراد به این شکل میتونن لذتگرایی بیشتری داشته باشن. همه میدونن توی نظریه‌ای که ما در ارتباط با روان تحلیلگری داریم میگیم بله. که اونهایی که به دنبال لذت هستن یکی از غرایزی که باید اون رو ارضا بکنن غریزه پرخاشگریه و ما میبینیم که در فلسفه لذتگرایی پرخاشگری به اوج خودش میرسه و این فلسفه‌ای میشه که توش ما میتونیم ترانه هایی رو ببینیم که پرخاشگری هست، ترانه هایی رو میتونیم ببینیم که توش اصلاً رعایت حقوق دیگران نیست و ترانه هایی رو میتونیم ببینیم که فقط خودم مهمم، حد اکثر لذت برای من مهمه. خب در این فضا هست که ممکنه که این اشعار شکل بگیره. مورد بعدیش اینه که در فلسفه لذتگرایی صبر هم باید از بین بره. مثال میزنم، عاشق و معشوق در قدیم ممکن بود که سالها اینها در جستجوی معشوق باشه، عاشق تا بخواد به عاشق برسه، ولی الان میگه که من نیاز به سرعت دارم، اگر این فرد مناسب من نیست لزومی نمیبینم که بخوام براش صبر کنم و من نمیخوام عمر خودم رو تباه کنم، بهتره و اون رو میرونم از خودم، با زبان پرخاشگریم اون فرد رو از خودم میرونم. اینها اون ویژگی هایی هست و شرایطی هست که از نظر جامعه شناسی الان در دنیا حاکمه و باعث شده که بستر اینجور اشعار آماده بشه. ولی به اعتقاد من اگر ما بخوایم با همین روند پیش بریم، به اعتقاد من مواجه میشیم با یک سری افرادی که فقط به دنبال لذتگرایی هستن و در اون فلسفه لذتگرایی از نظر فرهنگی دیگه ما نمیتونیم اونجا ادب رو ببینیم، دیگه نمیتونیم صبر رو ببینیم، دیگه نمیتونیم حیا رو ببینیم و معمولا در این فلسفه ما باید از این ارزش‌های خودمون خداحافظی بکنیم.
خیلی متشکرم. از هر
بود من افتادم یاد اون بیتی که حالا آقای عصار هم خونده، میگه خیال نکن نباشی برای تو میمیرم، گفته بودم عاشقم، خب حرفمو پس میگیرم. آره حالا
من اون حرفشو پس گرفتم.
خیلی ازتون متشکرم.
حالا من خیلی بحث جالبی بود، نگاه جالبی هم آقای دکتر عبداللهی داشتن. شاید بخوام مثلا این پیوند، یعنی شاید بشه به این قضیه مصرفی بودن موسیقی هم اشاره کرد که حالا موسیقیای میان و خیلی زود شایع میشن، فراگیر میشن، ولی خیلی زودم فراموش میشن. یعنی حالا من همیشه تو حوزه برنامه ها فکر میکردم مثلا ما سه جور برنامه داریم آقای شهرزاد. مثلا برنامه هایی که مثل کتاب هن، همیشه ما میتونیم بهشون مراجعه کنیم. بعضی برنامه ها مثل مجله هن تا یه مدتی میشه و بعضی برنامه ها مثل روزنامه هن. این موسیقی های امروزی تبدیل شدن به روزنامه و تولید زیاد و به قول شما لذت گرایانه و مصرف گرایانه، ولی زود هم فراموش میشه.
خیلی متشکرم از همه بزرگواران. از شما متشکرم که ما رو میشنوید. در این بحث و گفتگو شرکت کنید. 30102
یک دریاس موجا موج تو با شنیدن میرسم تاج تو، ای صدای با شکوه و ماندگار، را رادیو ای هم نشین با وقار، با تو با تو روح ما به سامان میرسد، با تو با تو تنهایی به پایان میرسد، دانش و فرهنگ و تاریخ و هنر از تو گویا میشود ای خوش خبر، دانش و فرهنگ و تاریخ و هنر از تو گویا می شود ای خوش خبر. هر جا صدای پاک تو مستند شد در جهان پژواک تو، ای صدای باشکوه و ماندگار رادیو ای همنشین با بقا، با تو با تو روح ما به سامان میرسد، با تو با تو تنهایی به پایان میرسد، دانش و فرهنگ و تاریخ و هنر از تو گویا میشود ای خوش خبر، با تو با تو روح ما به سامان میرسد، با تو با تو تنهایی.
متشکرم که همراه ما هستید. دقایق پایانی برنامه 3 دقیقه داریم، من تقسیم میکنم بین همه مهمانان بزرگوارم. آقای دکتر عبداللهی
اختیار دید. اگر بخوایم یه نتیجه گیری داشته باشیم، به هر ترتیب همونجوری که جناب آقای شهرزاد فرمودن، ما باید برای فرزندان خودمون موسیقی رو بذاریم و موسیقی رو گوش کنن که مناسب سنشون باشه، چون باور داریم که موسیقی تأثیر زیادی داره، میتونه به افراد کمک بکنه که نحوه فکر کردن رو یاد بگیرن، میتونه به افراد کمک بکنه که هیجان سالمتری رو تجربه بکنن و قطعا رفتار بهتری داشته باشن. و فکر میکنم که جای این موضوع خالیه که ما نباید کاری بکنیم که همه موسیقی ها با هر شرایطی پخش بشه، و خانواده ها هم باید این توجه رو داشته باشن که فرزندانشون موسیقی هایی رو گوش کنن که به سلامت روان اونها بیشتر کمک بکنه.
زنده باشید، متشکرم جناب آقای دکتر گودرزی.
فکر میکنم که باید وزارت فرهنگ ارشاد و همینطور دستگاه های مربوطه کلاس های ویژه‌ای رو برای ترانه نویسان بگذارن و به هر حال مقرراتی رو داشته باشن که اجازه پخش بعضی از ترانه ها داده نشه، چون حالا قبلا بعضی از ترانه ها به صورت زیرزمینی منتشر میشد، ما کاری با اونا نداریم. خیلی از ترانه هایی که حتی این مضامینی که من الان عرض کردم توش بود، اینا داره مجوز گرفته میشه و با مجوز ارشاد میاد و این خیلی فاجعه بار میتونه باشه.
متشکرم جناب آقای شهرزاد گرامی.
خیلی متشکرم. به نظرم هیچی تو موسیقی، توی موضوعات فرهنگی، جریانهای فرهنگی تصادفی نیست، همه چیز باید برنامه ریزی بشه. فقط کافیه نگاه بکنیم به کارنامه کره جنوبی که چگونه تو این دهه کی‌پاپ رو رانداخ که روی بچه‌های ما این ور دنیا تاثیر گذاشته که مشتاق بشن برن همه جهان، به قول شما برن زبان کره یاد بگیرن. از آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است.
زنده باشید. من از این گفتگو بسیار لذت بردم، امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم نهایت لذت رو برده باشید و البته تونسته باشیم تأثیری بگذاریم بر نوع نگاه مخاطبین این نوع ترانه ها. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
روزگار من و مویش به پریشانی رفت، یک شب آرام رسید، یک شب بارانی رفت، یک شب آمد من مجنون به جنون افتادم، دل دیوانه خود را به نگاهش دادم. روزگار من مویش به پریشانی رفت،
چشم بستم دل مجنون پی لیلا برگشت، چشم بستم که دلم سمت تماشا برگشت، زلف یک خاطر در باد پریشان میرفت، دل دیوان پیش دست به دامان میرفت، میروم گریه کنم باز دمی را در خود، میروم غرق کنم کوه غمی را در خود، میروم باز میام همه رفتن ها هم میروم از شهر تو اما تنها.
ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما، 2265-2876. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شب را به در که همه مهجا جون به دو سر پرده